بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در زمینه‌ها و مراحل و مراتب تأثیرگذاری امامت و ولایت بر روی رفتار افراد و جامعه بود. نسبت به رفتار هر فرد عرض کردیم که از آغاز کار و قبل از آغاز کار تا اتمام کار در 5 الی 6 مرحله میتونه اون ولی و امام معصومی که در مکتب اهل بیت علیه السلام تعیین شده، ویژگی ها و خصوصیاتش که کامل ترین انسان است و معصوم است، یعنی هیچ خطایی عمدی یا سهوی در رفتار او، کردار او و شخصیت او نباشه، یک چنین کسی به یک چنین مقامی که وظیفه الگودهی و هدایت بر عهده اوست میتواند در مقام امامت، در مقام اعمال ولایت که سرپرستی جامعه و سرپرستی افراد را به عهده دارد، که حالا این بحث را بعداً به عنوان یک فاز دیگر مطرح میکنم، اون شؤون امام و مجموعه وظایف یا حیثیت هایی که امام در پست امامت اونها را دارد، اونها را هم میگیم. حالا راجع به مراتب تأثیرگذاری بر رفتار و کردار را داریم میگیم که عرض شد مشروعیت کار که این رکن اول کار حمایت قانونی از یک رفتار و کردار، بعد اومدیم به پشتیبانی از این کار یا این رفتار به عنوان تأیید و کمک و دادن ضمانت‌های اجرایی برای تحقق کارهای مطلوب به عهده امام، به عهده راهبر و راهنما میتونه باشه، که حالا در بحث هدایت و ولایت و سرپرستی اونجا این را بیشتر توضیح میدیم. دادن یک استاندارد برای کار، اون عمل مطلوب چیست، مقیاس و معیار دادن با امام، با رفتارش یا با بیانش، که در معنای سنت گفته شد قول و فعل و تقریر امام نشانه مشروع بودن کاری که امام انجام میده، و در ضمن این مشروعیت داره امام استاندارد اون کار را و اون میزان صحت و سلامت اون کار را هم داره تعیین میکنه با دادن نمونه صلو کما رأیتمونی اصلی. امام یا پیامبر دارد اون استاندارد اون کار را تعیین میکنه. بعد مجموعه کارها به لحاظ اینکه کارهای خوب بسیار زیاد و فراوانند، اما نداشتن منظومه که در این منظومه اولویت ها تعیین بشه و اهم و مهم ها تشخیص داده بشه و در موارد تزاحم و در موارد انتخاب حسن انتخاب انجام بگیره تا فرد بتونه در زمان کمتر با ظرفیت بیشتر حرکت کنه و به سمت هدف مطلوب برسه، این هم به عهده امام میتونه باشه، به لحاظ اینکه امام اولویت ها رو تشخیص میده. به تعبیر امام باقر علیه السلام در روایتی که میفرمود پدرم مرا در حین طواف دید که به زحمت افتاده ام و دارم طواف میکنم، امام فرمودن که کار خوب را خدا، مضمون حدیث، کار خوب و عمل مقبول را خدا میخواهد، حجم عمل و کمیت عمل مهم نیست در برابر کیفیت عمل. خدا اگر بخواد کاری را قبول کنه، کم هم باشه اما کار خوب باشه، کار با تقوا باشه، او را قبول میکنه. اشاره به این که کیفیت عمل اولویت اول را داره، بعد کمیت عمل میاد. اشتباه نکنیم ما، گاهی کمیت عمل، کثرت نماز، گاهی کثرت انفاق، اما این انفاق ممکنه هدر بره. کیفیت اون انفاق مهمه. لذا میبینیم که قرآن کریم روی این بود بسیار حساسه. انما یتقبل الله من المتقین. امام میفرماید و کیف یقل ما یتقبل. اگر تقوا شرط قبول عمله، که حالا بعد روی قبول عمل هم بحث خواهیم داشت، این کم نیست که یک عمل مورد قبول قرار بگیره. این یعنی مطلوب همینه، قبول و پذیرش عمل، یعنی عمل مطلوب. به همین خاطر ما از اون منظومه مطلوب اعمال که امام میتونه هدایتگر جامعه و افراد باشه که چه منظومه ای و چگونه منظومه ای میتواند انسان را به کمال مطلوب برسونه، میاییم به بحث قبول و پذیرش عمل. شرایطی داره پذیرش عمل، یکی از شرایطش استاندارد باشه و صحیح باشه این عمل، اما یکی از شرایط این که با اخلاص صادر شده باشه. انما یتقبل الله من المتقین. انسان با تقوا، انسان خود نگهدار، انسانی که عملش را باطل نکند با پرده دری و خروج از مرزهای مطلوب و محدود و تعیین شده، این انسان، انسان متعهد، خدا کار او را قبول میکنه. اما انسان بی تعهد، بی تقوا، عمل او معلوم نیست قبول بشه. و روح عمل، نیت عمله، انما الاعمال بالنیات. در اون درون اون عمل ما میگیم نیت و باطن اون عمل مهمه، باطن عمل مهمه. با توجه به اینکه ظاهر عمل و دکور عمل زمانی ارزش داره که باطن عمل خالص و صاف و سالم از غل و غش باشه. به همین خاطر بحث اخلاص، اخلاص نیت به عنوان یک شرط برای قبول عمل مطرح میشه. و یکی از شرایط قبول ولایت گفته شده که همه اعمال عبادی با شرط ولایت قبول می شوند. در این بحث شرط ولایت توضیحی از امام صادق علیه السلام میتونه بیانگر رکنیت این ولایت و اهمیت این ولایت باشه. شخصی از امام علیه السلام میپرسد که در روایات اهل بیت چنین وارد شده که کلمت لا اله الا الله حسنی و من دخل حسنی امن من عذابی. با توحید انسان در درون سنگر توحید الهی از عذاب خدا ایمن می شود و از عذاب رهایی پیدا می کند. از طرف دیگر گفته شده است که همه اعمال به شرط ولایت قبول می شوند. این سوال کننده در ذهنش یک مصداقی پیدا کرده که شخصی موحده اما قائل به ولایت نیست، به موجب حدیث اول باید بهشت بره چون از عذاب در امانه، به موجب حدیث دوم که ولایت رو شرط قبول عمل قرار داده، این شخص از بهشت محرومه. بعد این کدوم یک از این دو معیار و میزان برای او در روز قیامت تطبیق میشه؟ امام میفرمایند هر دو حدیث درسته و این فرد در روز قیامت تکلیفش به این شکل روشن میشه که این من قال لا اله الا الله دخل الجنه یا کلمه لا اله الا الله حسنی، این کلمه باید تا آخرین لحظه و تا آخرین مرتبه و تا آخرین گام در مسیر حرکت انسان موحد باشه و قدرت داشته باشه که خودش را به خدا ربط بده و توحیدگو باشه. میفرمایند که سر پل صراط یا در دار آخرت جایی هست که از اون مرحله به بعد جزای انسان داده میشه و در اونجا انسان تست میشه و امتحان میشه. اونجا باید لا اله الا الله بگوید، من قال لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه. این اخلاص اگر باشد در اونجا نمود پیدا میکنه و کسی که فاقد ولایته و به ولایت ایمان نداره در اون نقطه خاص یتلجلج لسانو، نمیتواند اصلا لا اله الا الله بگوید. یعنی در سر جلسه امتحان که باید اونجا پاسخ صحیح به سوال بده قدرت پاسخگویی نخواهد داشت، در نتیجه برگه امتحانی اون سوال بی جواب دارد و چنین انسانی نمره نمیگیرد. در تبیین همین نکته میتوانیم از آیه کریمه راجع به شیطان استفاده کنیم. وقتی که خداوند به شیطان دستور سجده برای آدم داد، شیطان سر باز زد و در اون لحظه تاریخی و حساس که لحظه آزمایش واقعی شیطان بود که خودخواه یا خداخواه، خودخواهی خود را بر خداخواهی مقدم دانست و از سجده برای آدم سرباز زد. سرباز زدن از سجده برای آدم عبارتون اخرای ظهور اون باطن اون شهادتی بود که به توحید میداد. شهادت او به توحید یک شهادت ظاهری بود، عمق نداشت، یعنی اون حاکی از عمق وجدانش نبود. لا اله الا الله یعنی فقط خدا، قل الله ثم ذرهم، فقط خدا. کسی که ولایت خدا را ادعا میکنه باید ولایت اولیاء الله را هم بپذیره، ولایت رسول، ولایت اهل بیت علیهم السلام را هم بپذیره. وقتی عرضه بشه ولایت بر او، ولایت غیر خدا از اولیاء خدا یعنی خدا، که ولایت او امتدادش ولایت رسول است و امتداد ولایت رسول ولایت اهل بیت علیهم السلام، اگر تفکیک کنه بگه من خدا را قبول دارم غیر خدا را قبول ندارم، به این معنا که ولایت رسول الله و اهل بیت را هم قبول نکنه، پس خود ولایت خدا را قبول نکرده، چون اینها به ولایت خدا ولی شدن. پس کسی که از ولایت محروم میشه و ولایت اولیاء الله را فاکتور میگیره و زیر بار نمیره و اونها را به عنوان یک بشر مستقل از خدا ببینه و تصور کنه که اینها ولایتشون شرکه، ولایتشون از ولایت خدا نیست، زیر بار نره به هر دلیل و بهانه. در نتیجه میبینیم این انسان در قبول ولایت الهی کم آورده. این که گفته میشود ولایت شرط قبول عمله، با این بیان روشن میشه که ولایت اهل بیت در حقیقت یک ترازو و یک میزان الاعمالی است که اون باطن انسانها را کشف میکنه و یک معیار باطنی است و درونی که درون انسانها را بروز میده و نشون میده. با قبول ولایت اهل بیت علیهم السلام که ولایت الله هم هست، شخص برای خودش روشن میشه و برای دیگران هم روشن میشه که چقدر به ولایت الهی تا چه عمقی پایبنده. یعنی نشان دهنده اون عمق ایمان به ولایت است. و با انکار و رد ولایت اهل بیت یک ایمان سطحی و محدود به ولایت خدا داره، در حقیقت ولایت مطلق خدا را قبول نکرد. ولایت خدا را تا جایی که دیگران این ولایت سرایت داده نشده، تا خدا ولایت را به پیغمبر و اهل بیت نداده قبول داره. اما تا اینکه خدا بخواد این ولایت را به کسی دیگر هم بدهد و بسپرد، سر باز میزند و تحمل نمی کند. بعضی ها میگن چرا اون، چرا اهل بیت، چرا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، چرا این بشر، چرا من نه، چرا دیگری نه. یعنی سر این اعتراض دارن یا سر این نکته حرف دارن. پس ولایت مطلق خدا را طرف قبول نکرد و با عدم قبول ولایت مطلق خدا نشون میده که این عمل از خلوص لازم برخوردار نیست، این عمل منبعث از ایمان به ولایت الله نیست. به همین خاطر میبینیم که ولایت شرط قبول عمل مطرح میشود و با این ارتباط تکوینی، ارتباط واقعی بین ولایت اهل بیت و ولایت خدا کشف میشه که چرا ولایت شرط قبول عمله. چون این به اخلاص لطمه میزنه. اخلاص یعنی فقط خدا. و اینجا به محک رسید، نتوانست این محک را تا آخر خط پیش ببره. فقط خدا تا کجا؟ تا آخرین نقطه، تا آخرین جای ممکن. و نتوانست این شخص این اخلاص را به طور کامل داشته باشه. به همین خاطر باطن عمل لطمه پیدا میکنه، نیت خدشه‌دار میشه، فقط میمونه دکور و ظاهر عمل. این که در آیات یا در روایات بحث قبولی عمل میاد و اعمالی رد میشود و به تعبیر قرآن کریم کرماد نشدت به ریه یا کسراب بقیعت میحسب الله آن و ما آن، اینجاست که بحث ولایت به عنوان یک رکن در قبول عمل مطرح میشه. و به این ترتیب اگر گفته بشود که ولایت و امامت در مهمترین بخش از عمل اونجا نقش ایفا میکنه و در حقیقت بخش اصلی رفتار انسان ها را در بر میگیره، خب تا اینجا ما این بحث را به عنوان بحث اصلی تلقی میکنیم و یک بخش میماند که بحث حبت عمل و تکامل عمل و نقش امام و ولی در این بود، یعنی بعد از عمل، در مرحله بعد از عمل امام و ولی چه نقشی میتواند در تکامل یا در بطلان عمل داشته باشه، که این را برای جلسه بعد انشاءالله مورد دقت قرار میدیم. الحمدلله رب العالمین وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.